آشنا رادیو سپاس.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 21 ماه دلو سال 1305 خورشیدی در افغانستان که برابر می شود با ساعت 8 شام چهارشنبه 8 ماه فوریه سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیز زاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. نگرانی ها از خودکشی های نوجوانان افغان در سویدن، حکم زندان یک طرفدار گروه دولت اسلامی و کشته شدن یک طراح القاعده سابق ناظر فعالیت های القاعده در افغانستان. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های افغانستان و جهان مطلب در این مورد را خواهید شنید. امید تا آخرین برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. موجی از خودکشی های نوجوانان افغان در سویدن به دنبال وضع قوانین شدید پناهندگی نگرانی ها را در بین کارمندان پناهندگان و رضاکاران در سویدن ایجاد نموده است. تا 2 هفته گذشته 7 پناهجوی افغان که همه آنها صغیر بوده و بدون کدام عضو فامیل در مراکز مختلف پناهندگی در سرتاسر سویدن کوشش نموده اند تا خودکشی کنند. جزئیات بیشتر این گزارش از مؤمن واحدی.
محبوبه مددی کارمند یک مؤسسه‌ای که برای نوجوانان بدون اعضای فامیل کار می‌نماید می‌گوید که 3 تن از پناهجویان افغان زیر سن 18 تا اکنون فوت نمودند. خانم مددی گفت آنها ترس از اخراج از کشور سویدن دارند و امید دیگری هم ندارند. در یک ارجابی تجدید نظر شده که در ماه دسامبر سال گذشته نشر گردید، بورد پناهندگی سویدن بعضی از مناطق کشور جنگ‌زده افغانستان را با وجود افزایش خشونت کمتر خطرناک خوانده است. این بررسی برای مقامات سویدن دوباره فرستادن پناهجویان افغان را به افغانستان سهل‌تر ساخته است. یک سخنگوی بورد پناهندگی سویدن این موضوع را رد نمود که پناهجویان زیر سن 18 در صورتی که آنها فامیل نداشته باشند دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. سویدن بیشترین پناهجو را در بین کشورهای اروپایی در آن کشور جا داده است. در سال 2015 160,000 درخواست پناهندگی در سویدن ثبت گردیده است. کشورهای اسکندیناویایی 2100 مهاجر زیر سن افغان را قبول نموده و درخواست پناهندگی 600 تن دیگر را رد کرده است.
وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید یک رهبر طراح القاعده با ارتباطات با ایمان الزواهری و اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در یک حمله ایالات متحده کشته شده است. یک مقام دفاعی به صدای آمریکا گفت که ابو هانی المصری به تاریخ 4 فوریه در یک حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی در نزدیکی ادلیب در سوریه در حال راندن یک موتور کشته شده است. به گفته این مقام وزارت دفاع، وی 4 رهبر القاعده است که در سال جاری در سوریه کشته می شود. المصری همچنان در سالهای 80 و 90 از ایجاد و عملیات القاعده در افغانستان نیز نظارت نموده است. به قول وزارت دفاع ایالات متحده، المصری هزاران دهشت افغان را در آن وقت جذب نموده، آنها را شستشوی مغزی کرده، آموزش داده و در جنگ افغانستان مسلح ساخته است. المصری که به نام هانی جار ریوویچ نیز معروف است، یکی از اعضای مؤسسه جهادی های مصر یا EIG، اولین گروه سنی مذهب است که در حملات دهشت افغانیشون از بمهای انتحاری کار گرفتند. فرمان اجرایی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت موقتیت باید هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین مجلس اجتماعی روز سه‌شنبه جان کلی وزیر امنیت ملی ایالات متحده را در کنگرس تحت شعاع قرار داده بود. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر.
جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با کانگرس اطمینان داد که اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مذهب نبوده بلکه خطرات ناشی از آن است. این اظهارات آقای کلی نتوانست که اعضای خشمگین حزب دموکرات را قانع سازد. آنان از آقای کلی خواستند تا خانواده های را در نظر بگیرد که به خاطر این ممنوعیت برگشتانده شدند. اظهارات این مقام امنیت ملی آمریکا در یک مقطع مهم زمانی بیان شده است که یک قاضی محکمه فدرال ایالات متحده فرمان اجرایی دونالد ترامپ را خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده و آن را لغو کرد. اما رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران بیان داشت که او اطمینان دارد که فرمان اجرایی او کامیاب می شود.
دو سناتور جمهوری خواه می گویند از قانون حمایت می کنند که تغییرات عمده را در سیستم مهاجرت آمریکا شامل می سازد. در این لایحه جدید رقم پذیرش مهاجران کشورهای بیرونی در هر سال به 50% کاهش می‌یابد. تام کاتن و دیوید پردیو سناتوران جورجیا و آرکانساس این لایحه را پیشنهاد کردند که شامل محدودیت پذیرش اعضای خانواده مهاجران، ختم برنامه ویزای لاتری، مهاجرت به آمریکا و دشوار ساختن روند دستیابی به کارت اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت می‌باشد. یک گروه مدافع حقوق مهاجرت در آمریکا این لایحه را انتقاد کرده، آن را بخشی از تلاش‌های وسیع‌تر برای محدود ساختن مهاجرت به آمریکا عنوان کرده است. گروه داعش تهدید کرده است که شیعیان ساکن در مناطق معین پاکستان را هدف قرار می‌دهند. جنگجویان این گروه در مناطق مختلف خیبر پختونخوا و بخشهایی از مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان با توزیع صدها ورقه آگاهی دهی اعلام کردند که فعالیت‌های خود را عمدتاً در دیره اسماعیل خان، نهنگو، مناطق کرم، اورکسای و ساحات نیمه مختار همسرحد با افغانستان آغاز می‌کنند. یک مقام حکومتی که نخواست نامش افشا شود گفت که تحقیقات آغاز شده تا روشن شود که این اقدام توسط گروه داعش انجام شده یا کدام گروه دیگر اسلامگرای تندرو. پاکستان بیش از این نیز شاهد درگیری‌های خونین فرقه‌گرایانه بوده که در آن تجمعات و نمازگزاران شیعه و سنی هدف قرار گرفتند. یک حامی گروه اسلامی روز چهارشنبه به جرم انجام جنایت مرتبط به دهشت افغانی به شمول حمله بر یک مسابقه کارتون در تکساس که طنز درباره پیغمبر اسلام نیز شامل آن بود محکوم گردید. عبدالملک عبدالکریم متولد ایالات متحده سال گذشته محکوم به جرم‌های به شمول فراهم‌آوری مواد کمکی برای گروه دولت اسلامی، انتقال تفنگ استقیل از طریق اینترنت و دروغگویی به پلیس اف بی آی یا پلیس تحقیقاتی فدرال ایالات متحده شده بود. و قماندان ارشد ایالات متحده در عراق میگوید و انتظار دارد قوای مبارزه با گروه دولت اسلامی در ظرف 6 ماه آینده شهرهای موصل را در عراق و رقه را در سوریه از گروه دولت اسلامی دوباره به دست آورد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، و حال میرسیم به بخش گزارش ها. زنان روستایی در ننگرهار میگویند که به دلیل ناامنی ها چوری فروشان دورگرد اکنون به روستاها نمی آیند و آنها در مراسم خوشی نمی توانند چوری جدید و مدروز داشته باشند. ضیاءالرحمن اسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
قبلا زمانی که در روستاهای افغانستان امنیت بود، زنان چوری فروش دورگرد به در منازل می رفتن و متاعشان را می فروختن. زنان کنسال می گویند چوری علاوه بر زیبا ساختن خانمها در بین زنان افغان، پاکستانی و هندی یک رسم است. زبیده خانم کنسال از گذشته چوری فروشان در روستاها حکایت می کند.
پخواه و کور پکور بانی 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 گرزیدی،
سابق خانه به خانه چوری فروشان می گشتن. زنان به خانه می آمدن، می نشستن، یک گلاس چای نیز می نوشیدن. دختران، زنان و اطفال چوری های مورد پسندشان را می خریدن. اگر خوش ما نمی آمد، روزی دیگری که چوری فروش دوباره می آمد، آن را تبدیل می کردیم. ولی در بازار امکان ندارد که دست خود را به چوری فروش گرفته و چوری بیاندازیم. 3 سال پیش روستاها بازار خوبی برای این چوری فروشان دورگرد بود، اما با نامر شدن روستاها اکنون این زنان در شهرها کسب و کارشان را انتقال دادن. حالا که این چوری فروشان دورگرد کمتر گذرشان به روستاها می افتد، شوق و ذوق نیز در بین زنان روستانشین کمرنگ تر شده است. با گفته زنان روستایی، حالا در محافل خوشی از پوشیدن چوری مد روز در بین آنان خبری نیست. در این میان دختران در این روستاها که سخت دلبسته چوری هن نیز کمتر می توانند که دستانشان را با چوری های مد روز ببار آیند و آنان نمی توانند که به دلیل محدودیت های اجتماعی و فرهنگی به بازار بروند و خودشان چوری بخرند. مسکا یکی از این دختران است.
ما پیش چوری فروش می آمد، حالا هیچ چوری فروش نمی آید. ما که عروسی میشه یا جای محفل میشه میریم، هیچ چوری را خوش نمی آید. چوری شهر میریم بشه با ما مشکل است، در اوجه انتخاب کورا خوش داری یا نداری و در دسکو بسیار بر ما مشکل تمام میشه. هر یوم میامد بر ما بسیار آسان بود، بر دل خود خوش میکردیم، انتخاب میکردیم، بسیار بر ما آسان بود.
محبوبه دختر دیگری است که امروز برای خرید چوری از قریه به شهر آمده و در نخستین مارکت چوری فروشی در شهر جلال آباد با او سر خوردم.
با نمو قریه ما یک چوری فروش می آمد که از نمو ما چوری می تانیسم که به طور آسان از نمو ما چوری بخریم. به ذوق خود می تانیسم که یک چوری خوب به خود خوش کنیم و حالا بسیار با مشکل رو بروستم که ما شهر میریم چوری می خریم. بسیار وقت بعد میایم اینجا و هم با
جاده چوری فروشان در شهر جلال آباد از معروف‌ترین جاده های داخل شهر است که هر روز ده ها زن چوری فروش در این جاده سرشان با مشتریان گرم است. فرشته یکی از این چوری فروشان است. او از 15 سال به این طرف در همین کار مصروف است، اما حالا از این که نتوانسته درس بخواند و کار بهتری داشته باشد پشیمان است.
کاش که من گدا بنگلیم نه خرج کولیا بولا چرتم وظیفه در لو دل احمد کی اچ.
کاش ما این چوری را نمی فروختیم، جای دیگری وظیفه می داشتیم، یا در یک دفتر یا یک شفاخانه. ما هم از مجبوری نشستیم، از خوشی ننشستیم. مشکلات زیاد است، به همین خاطر به اطراف نمی رویم، می ترسیم، نامنی است، اما بازار خوب به چوری در اطراف می باشد. زنان چوری فروش از زمانهای قدیم در شهرها و روستاهای افغانستان چوری می فروشند. این چوری فروشان که برخی این کسب را به میراث بردن و برخی هم به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را انجام می دهند، به خوبی نیاز، ذوق و سلیقه مشتریان را در نظر می گیرند. آنها بیشتر به شکل دست فروشان گروهی برای فروش کالاهایشان محلات مزدحم شهر را انتخاب می کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دوم ما از بامیان است. افزایش شکارهای غیر قانونی، نابودی حیات وحش، افزایش زباله ها و شیوع امراض ناشی از آلودگی هوا در ولایت بامیان از جمله نگرانی هایی است که نهادهای مختلف را برای حفاظت از محیط زیست واداشته است. اخیرا نهادهای دادخواه مختلف برای احیای دوباره محیط زیست سالم و مبارزه با آلودگی هوا در بامیان آغاز به فعالیت کردند که به شکل رضاکار در این زمینه کار میکنند. ظفر بامیانی در این باره این گزارش را فرستاده است.
در سالیان اخیر بحث حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از افزایش آلاینده های صوتی، تصویری و امواج موضوعی است که توجه برخی کشورها به خصوص افغانستان را به خود جلب کرده است. با آنکه در عرصه حفاظت از محیط زیست، احیای حیات وحش و جلوگیری از تخریب اکوسیستم در افغانستان گام های برداشته شده است، اما در برخی ولایات افغانستان به علت عدم آگاهی مردم هنوز محیط زیست یک موضوع پیش پا افتاده محسوب می شود. افزایش شکارهای غیر قانونی، نابودی حیات وحش وحش، افزایش زباله ها و شیوع امراض ناشی از آلودگی هوا در بامیان از جمله نگرانی ها در بخش محیط زیست این ولایت است. مرضیه حسینی مسئول نهاد اجتماعی پرتو و یکی از فعالان محیط زیست میگوید:
ما میخواهیم که همراه شوراها همکار و هماهنگ باشیم در قسمت آگاهی دهی اعضای شورا. ما یک پیشنهاد دارم، البته یک خواهش دارم از هموطنای خود که بیاین در قدم اول فرهنگ رضاکاری را از خودمان شروع کنیم و می فعالیت فرهنگ رضاکاری را با ما باشین تا بتانیم که یک محیط زیست پاک، یک جامعه عاری از مشکلات داشته باشیم.
اکنون در ولایت بامیان نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی تلاش دارند تا برنامه‌های مفیدی را برای بهبود وضعیت محیط زیست در این ولایت در سال آینده روی دست گیرند. خانم حسینی می‌افزاید که شبکه‌های نهادهای دادخواهی به صورت رضاکار برنامه‌های مختلف را در زمینه پاک نگه داشتن شهر بامیان، جلوگیری از شکار و تخریب محیط زیست انجام می‌دهند. سلسله کوههای شاه فولادی و بند امیر به شمول 40,000 هکتار زمین و دره هاجر در ولسوالی کهمرد بامیان از جمله ساحات حفاظت شده طبیعی بامیان است، در حالی که 3 ساحه مهم در ولایت بامیان به حیث ساحات حفاظت شده شامل لیست سازمان جهانی محیط زیست شده است، اما هنوز نگرانی های در زمینه تخریب محیط زیست و حیات وحش در این ولایت موجود است. فاطمه حسنی، مدیر عمومی ارزیابی و انکشاف پایدار محیط زیست در ولایت بامیان میگوید:
شکار برویه حیات وحش در قسمت های مختلف وجود دارد در بامیان، در قسمت شکار باز و دیگه پرنده ها همچنان وجود داره به شکل غیر قانونی. او گونه های نادر و کمیاب را که در افغانستان و مخصوصا در بامیان وجود داره شامل لیست میشه. اگر اینا رو ما از بین ببریم، دیگر نسل از اونا منقرض میشود، در آینده نخواهیم داشت که یک آسیب جدی به محیط زیست، به حیات وحش و به زیبایی طبیعت و در آینده ها خواهد رسید.
بامیان دارای شهر کوچک است و بیش از 1,000 دکان در بازار این ولایت وجود دارد، اما به دلیل افزایش زباله ها شهر را آلوده ساخته است. عظیم یکی از باشندگان ولایت بامیان میگوید:
زباله ها را تاکید کردیم، اما آلاینده های صوتی و آلاینده های تصویری را اصلا متوجه نداشتیم رویشان. اگر بتونن مسئولین روی هر کدام از اینا، روی هر گزینه به صورت مشخص برنامه های خود را داشته باشند، روی آلاینده های صوتی باشه یا تصویری باشه یا زباله ها باشه، هر کدامشان مشخص بکنن برای مردم شهر بفهمانن. مثلا آرن های موتر که هست، اینا واقعا آلاینده های خیلی مخربی هستند.
این در حالی است که برخی اقدامات از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زیست در بامیان روی دست گرفته شده است. ترویج دیگهای آفتابی به جای استفاده از چوب، زغال سنگ و هیزم برای پخت و پز و استفاده از انرژی آفتاب برای تنویر منازل از جمله این اقدامات است. شهروالی بامیان نیز با آنکه آلودگی محیط زیست را میپذیرد، اما از برنامه‌های برای بهبود وضعیت خبر می‌دهد. انجینیر امان امان، شهروال بامیان، در این باره به صدای آمریکا می‌گوید:
تدابیر جدی دیگه هم گرفته که همین اصناف که بیشتر محیط را آلوده می ساخت، باعث آلودگی هوا می شد، اینا را پراگنده ساختیم، ما دور ساختیم دیگه از ساحه شهری، جاهایی که تراکم نفوس اونا را بردیم در نقاطی که تراکم نفوس کمتر است در اونجا، و در سال آینده هم بعضی پلان های را داریم.
شهروال بامیان می افزاید که برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر بامیان، برای تمام هتلداران، حمام ها و مراکز تجاری که سبب آلودگی هوا می شود، توصیه شده است که به جای چوب و زغال سنگ از گاز استفاده کنند. همچنان شهروال بامیان میگوید که در بهار سال آینده 2 پارک تفریحی بزرگ در ساحات دشت ساخان و ملا غلام ولایت بامیان ایجاد می شود. از سوی دیگر ریاست زراعت این ولایت 90 هکتار ساحه سبز را در ساحات تخریب شده محیط زیستی احیا خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، و ولی شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج هستید. فعالین در تلاش برای توقف حکومت بریتانیا از فروش سلاح به عربستان به محکمه مراجعه کردند. منتقدین ائتلاف تحت رهبری عربستان را که از حمایت ایالات متحده و بریتانیا برخوردار است، به نقض قوانین بین المللی به خاطر بمباران ساعات غیر نظامی یعنی جنگ با شورشیان حوثی در یمن متهم کردند. هنری ریجویل خبرنگار صدای آمریکا از مقر محکمه عالی بریتانیا در لندن گزارش تهیه کرده است که محمد احمدی این گزارش را به توجه می رساند.
زهیر 13 ساله در حالی که بر روی کف کانکریتی آپارتمان خانواده‌اش در شهر صنعا نشسته، آستینش را بالا می‌زند تا زخم‌هایی را که به تازگی مرهم یافته نشان دهد. اکثر بدن زهیر پوشیده از زخم است. زهیر و خانواده‌اش در اکتبر سال گذشته در مراسم تشییع جنازه یک شیخ محلشان شرکت کرده بودند. بیشتر از 1000 نفر در آن تالار هنگامی با ازدحام تجمع کرده بودند که تیارات جنگی دو میزایل را بر آن ساختمان شلیک کرد. بیشتر از 140 نفر در آن بمباران کشته شد و 500 تن دیگر زخمی شدند. زهیر لحظات بعد از انفجار را به یاد می آورد.
بزنی عمی و وحرک داتی و رجلی.
کاکایم مرا به بیرون ساختمان انتقال داد. صورتم، دستانم و پاهایم سوخته بود. سوختگی خیلی زیاد داشت. بعد با یک تاکسی به خانه رفتیم. پیراهنم سوخته بود. تمام بدنم سوخته بود.
خانواده زهیر توان پرداخت پول تداوی او را نداشتند و او برای 2 هفته تحت مراقبت طبی قرار نداشت تا وقتی که کارمندان مؤسسه نجات اطفال او را به شفاخانه محلی انتقال دادند. دیدبان حقوق بشر میگوید که اسناد طب عدلی از بمبگذاری محل نشان میدهد که میزایل‌ها از جت‌های عربستان سعودی فرود آمده بودند، اگرچه ریاض مسئولیت آن بمباران را به عهده نگرفته است. مداخله نظامی تحت رهبری عربستان سعودی که تحت رهبری ایالات متحده و بریتانیا است با هدف مبارزه با جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران است که کنترل صنعا پایتخت آن کشور را به دست دارد. اما منتقدین میگویند که از هر 3 حمله هوایی 1 حمله به اماکن غیر نظامی اصابت کرده هزاران نفر را کشته است. کمپین مبارزه با تجارت سلاح مستقر در لندن میگوید که بریتانیا به عربستان سعودی سلاح به ارزش 4.1 میلیارد دلار از زمان آغاز جنگ یمن در ماه مارچ 2015 به این سو فروخته است. این هفته این گروه در محکمه علیه حکومت بریتانیا اقامه دعوا کرد. کات هوبس سخنگوی این کمپین میگوید که آن سلاح در یمن استفاده می شود.
ما با هیئت متخصصین ملل متحد دیدار داشتیم که میگویند به نظر می رسد هدف قرار دادن گسترده و منظم غیر نظامیان توسط نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی در آن حملات در یمن وجود دارد. حالا اگر صادرات بریتانیا نهاد تقنینی را کنترل میکند، این به معنی هر چیز است. پس حکومت بریتانیا باید توقف فوری فروشات سلاح به سعودی را تقاضا کند.
حکومت بریتانیا میگوید که پیوسته فروشات سلاح خیش را به عربستان سعودی بررسی میکند و میافزاید که بریتانیا یک سیستم کنترل قوی صادرات را دارد. به گفته فرگوس دریک از مؤسسه حمایت اطفال، این منازعه یکی از بدترین فجایع بشری را سبب شده است.
ده میلیون کودک نیازمند به امداد بشری هستند و 500,000 کودک با سوء تغذیه شدید مواجهند. بنابراین به گونه آشکار از سوی تمامی جوانب قوانین بین المللی نقض شده است. اما عربستان سعودی متحد کلیدی بریتانیا است و بریتانیا به عربستان سعودی سلاح می فروشد و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی کودکان را در یمن می کشد.
عربستان سعودی هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. محکمه عالی بریتانیا انتظار می رود حکم خود را در مورد صادرات سلاح در چند هفته آینده صادر کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فرمان اجرایی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت موقتی اتباعی 7 کشور عمدتا مسلمان نشین مجلس استماعی روز 3 شنبه جنکلی وزیر امنیت ملی ایالات متحده را در کانگرس تحت شعاع قرار داده بود. کاترین جیبسون خبرنگار صدای آمریکا از کانگرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده به کانگرس این کشور اطمینان داد که اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مذهب نبوده بلکه خطرات می باشد. او می گوید دستور اجرایی به دلیل مسلمان بودن کشورها نبوده بلکه به خاطر این که ما بر بررسی ها و اطلاعات آنان اعتبار نداریم صورت گرفته است. اما این اظهارات آقای کلی نتوانست که اعضای خشمگین حزب دموکرات را قانع سازد. آنان از آقای کلی خواستند تا خانواده ها را در نظر بگیرد که به خاطر این ممنوعیت برگشتانده شدند. اظهارات این مقام امنیت ملی آمریکا در یک مقطع مهم زمانی بیان شده است که یک قاضی محکمه فدرال ایالات متحده فرمان اجرایی دونالد ترامپ را خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده و آن را به تعلیق درآورد. اما رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران بیان داشت که او اطمینان دارد که فرمان اجرایی او کامیاب می شود. آقا ترامپ می گوید که شما می دانید که چیزهایی است که قانون نامیده می شود که من از آن حمایت می کنم و برخی چیزهایی است که عقل سلیم یاد می شود. اما منتقدان به این باورند که پیام های تویتر رئیس جمهور ترامپ قوای قضایی این کشور را خدشدار می سازد و این امر کلی را در یک موقف مشکل در برابر سوالات دموکرات ها مبنی بر مسئولیت این اداره ملی آمریکا قرار می دهد. اما به نظر می رسد که نظریات کلی با نظریات رئیس جمهور ترامپ که همواره به قضات در مورد این تصامیم یادآوری می کند مشابه باشد. او می گوید قضات در محاکم توسط افراد چون من حفاظت می شود و تصامیم خود را می گیرند، اما اگر کدام اتفاق ناخوشایند از سوی مردمی که داخل این کشور می شوند رخ می دهد، در آن زمان از قضات در مورد قانون پرسیده نمی شود بلکه آنان افراد مانند من را هدف قرار می دهند. پیام های غیر معمول از یک جنای حکومت به جنای دیگر حکومت در حال رد بدل می شود که بحث های جنجالی پیرامون ممنوعیت سفر به ایالات متحده مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7، باسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 12.1، باسمان صاف. هرات 16.6، کندهار 13.1، خوست 3، منفی 3، باسمان صاف. فیض آباد 3، منفی 3، باسمان صاف. کندوز 10، منفی 1، باسمان آفتابی. غزنی منفی 2، منفی 11، باسمان صاف. و در بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین منفی 13، باسمان صاف پیشگویی شده است.
و این هم خلاصه از اخبار مهم. موجی از خودکشی های نوجوانان افغان در سویدن و دنبال وضع قوانین شدید پناهندگی نگرانی ها را در بین کارمندان و رضاکاران در سویدن ایجاد نمودند. طی دو هفته گذشته 7 پناهجوی افغان که همه آنها صغیر بوده و بدون کدام مزد فامیل در مراکز مختلف پناهندگی در سر تا سر سویدن کوشش نمودند تا خودکشی نمودند. از آن جمله 3 تن از پناهجویان افغان زیر سن 18 تا کنون فوت نمودند. وزارت دفاع ایالات متحده ای پندکون میگوید یک رهبر طراح القاعده با ارتباطات با ایمان الزواهری و اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در یک حمله ایالات متحده کشته شده است. یک مقام دفاعی به صدای آمریکا گفت که ابو هانی المصری به تاریخ 4 فوریه در یک حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی در نزدیکی ادلیب در سوریه کشته شده است. المصری همچنان در سالهای 80 و 90 از ایجاد و عملیات القاعده در افغانستان نیز نظارت نموده است. فرمان اجرایی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت موقتی اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین مجلس استماعی روز سه شنبه جان کلی وزیر امنیت ملی ایالات متحده را در کنگرس تحت شعاع قرار داده بود. دو سناتور جمهوری آخوا می گویند از قانون حمایت می کنند که تغییرات عمده را در سیستم مهاجرت امریکا شامل می سازد. در این لایه جدید رقم پذیرش مهاجران کشورهای بیرونی از هر سال به 50% تخفیف می آید و گروه داعش تهدید کرده است که شیعان ساکن در مناطق معین پاکستان را هدف قرار می دهد.
پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان ارجمند، این بود برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای آمریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت ما با پخش برنامه دری دوباره در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. تا آن ساعت شما را به خدا می‌سپارم.